بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، خاطرهای مبارکتون مستحضر است که رسیدیم به این قسمت از نامه امیر المؤمنین علیه السلام به حضرت مجتبی علیه السلام، که خلاصه اینجا انسان رو به ما و به انسان با اون توضیحی که خدمتتون گفتم حضرت وصف میکنه و دنیا رو با اون کیفیتی که شنیدید وصف میکنه و عرض کردیم یه غرض خاصی در اینجا هست و یه چیز خاصی که انشاءالله اون غرض خاص رو امشب خدمت شما بگم. البته چند جمله باید از اینا بخونم تا یادتون بیفته تا بقیه رو بگم. شد امشب همینطور که ملاحظه می فرمایید الحمدلله بر نورانیت مجلسمون افزوده شده با قدوم حضرت مصطفی حضرت آیت الله یزدی دامت برکاته، که ما خدمت ایشون اینجا درسی پس می دیم و از ایشون توقع تسدید خطا و تسدید خطا داریم. بله، عرض کردم که این از می فرماید این نامه را می نویسم به سوی مولودی که غرض الاسقام، هدف اسقام، بیماری ها آفت ها و رهینت الایام، که توضیح دادم که انسان به ما و به انسان این است، و رمیت المصائب، هدف مصیبت ها اونجا که تیر مصائب بهش میرسه، عبد دنیا، بنده دنیا، تاجر الغرور، سوداگر غرور، یعنی فریب میخوره، گول میخوره، کلا سرش میره، و غریب المنایا و اسیر الموت و حلیف الهموم، تا اینکه رسیدیم به اینجا و قرین الاحزان و نصب الافات و سریع الشهوات و خلیفت الانوات. خب این را توضیح دادم بیشب. حالا عنایت بفرمید به اون مطلب خاصی که گفتم انشاءالله برسیم و شما جوانهای بافضیلت و مستعد و نورانی قطعا انشاءالله به اون الله با این استعدادتون به من کمک خواهید کرد که من مطلب خاص رو بگم. خدمت عزیزان عرض می شود که از این که دنیا را اینطور وصف می کنن، مذمت می کنن، بالاخره اینا حالات دنیاست دیگه، که ما در دنیا این حالت رو داریم، یا سرنوشت بشر رو این چنین بیان می کنن، دو تا هدف هست. یکی این است که میخوان این رو بگن آه دنیایی که اینقدر گرفتاری ها، تلخی ها، مصائب درش هست، خدا ما را آورده در اینجا، پس با همه این زحمت ها، محنت ها، هدف به قدری بزرگ است که ارزش این زحمت ها رو داشته. چنانچه میگوید مولانا، رنج را حد دان چو مطلب شد بزرگ، گرد گدله توتیای چشم گرگ. حالا عنایت بفرمید همین دنیایی که عرض کردم امیر المؤمنین علیه السلام مذمتش میکنه و توضیح هم دادیم که کسی دیگری در زمان حضرت پیدا میشه به تقلید بدون که بدون هدف چیه دنیا رو مذمت میکنه، حضرت از او انتقاد میکنه که تو چه کار داری اصلا با هر شبت حضور تو با این کارا، تو میدونی من چیه مذمت میکنم؟ من اون چرا که مذمت میکنم اون این نیست، بس دنیا رو چقدر زیبا وصف میکنه که جمله رو گفتم که میفرماید مسجد اولیاء الله و مسجد و ملائکت الله. حالا اون چی که میخوام خدمت شما عرض بکنم از اینجا شروع میشه. عنایت کنید انشاءالله با یه مثال ساده شروع کنم. بزرگان گفتن که ما مردم، ما انسان ها دو تا مبدع داریم و دو تا مقصد، به این معنا که با این مثال ساده روشن میشه. الان ما از اینجا اراده کنیم بریم مشهد، این تهران میشه مبدع ما، درسته؟ مشهد میشه مقصد ما. حالا رفتیم در اونجا زیارت کردیم بهرمند شدیم، حالا میخواییم برگردیم، مشهد میشه چی؟ مبدع. تهران میشه مقصد. اینه جا به جا میشه. خیلی عجیب است این مسئله. این مثل به این سادگی ولی بسیار پشتوانه علمی داره و عمیق است. آقا ما از یک مبدعی آمدیم به این مقصد، به این دنیای خاکی. از کجا آمدیم من چه میدونم؟ قرآن اینجا دانشمندان جهان را حتی به این تعبیر جواب میده، یسالون عن الروح، پیغمبر از روح از تو میپرسن، قل روح ها من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار منه. و ضمناً میخواد بگه دانشمندان مغرور نشوید یه چیز میدونید، نه، روح خیلی بلندتر از این حرف هاست و پیچیده تر از این حرف هاست. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. حالا بالاخره میتونیم جمع‌بندی بکنیم بگیم از عالم بالا آمدیم به اینجا، توجه کردید؟ از اونجا آمدیم که به اونجا هم میخواییم بریم. دو تا مبدأ، دو تا مقصد. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام ایستاد در جمع حواریون خطبه القا فرمود. حضرت عیسی پیامبر عظیم الشأن خدا که یک جمله از این خطبه روایات ما حفظ کرده برای ما، خدا انشاءالله رحمت کنه علمای گذشته ما رو که در زحمت کشیدن و این جمله امروز بنده بعد از قرنها دارم به این راحتی برای شما عزیزان میخونم. دیدون حضرت عیسی چه گفت؟ یه جمله گفت که یک کتاب زخیم شرحشه. فرمود لا یسعد الى السماء ما لم ينزل منها. حتی عجیب است که وقتی که میخواد صحبت بکنه قبلا یه تأکیدی کرد، فرمود یا بنی اسرائیل به حق اقول لکن، یعنی به حق دارم میگم، این سخن ساده نیست. لا یسعد الى السماء ما لم ينزل منها، به آسمان نمی رود چیزی که از آسمان نیامده باشد. دقت فرمودید، خیلی حرف هست. آنان بالا خواجه می فرماید چیست این سقف بلند و ساده و بسیار نقش؟ زیم و اما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. شیخ ابو علی سینا رئیس فلاسفه اسلام، مرد بزرگیه. عرض کنم که من دیده بودم ایشون قصیده ای داره معروف است به نام قصیده عینیه، که یک بار من همدان رفتم برای زیارت شیخ، دیدم که دور بقعش این عینیه را نوشتن. هر کس بوده صاحب سلیقه بوده، آدم فهمیده ای بوده. قصیده عینیه شیخ مربوط به نفس است. اینطور شروع میشه که از قدم میگم جنبندیش اینه که ما از بالا اومدیم، حالا کدوم بالا؟ فقط همین قد از بالا آمدیم، حالا بالا به کجا میگن این یه بحث دیگریه. عالم امره از بالا که میگه که چیز این سقف بلند و ساده و بسیار نقش مخصوب خاجه انسان دیگه، انسان بلنده بسیار نقش، یعنی ابعاد زیاد داره، ساده چون بسیطه. به هر حال شیخ میفرماید طبقت الیک من المحل الارفعی، شیخ ابو علی سینا گفته، ورقاء ذات و تعزز و تمنعی، ای انسان یه مرغ بلنداشیان به سوی تو آمده، از بالا آمده به سوی تو، یعنی روح مخدگه یک مرغ بلنداشیان، هبطت الیک من المحل الارفعی، از بلندترین نقطه مرغ بلنداشیان آمده به سوی تو. شعرا وقتی که دینیه شیخ رو دیدن خواستن برش نظیره بسازن، اما غافل بودن که طبع شعر اگر دارن ولی علم شیخ رو ندارن، طبع شعر کافی نیست، یه چیز خدادادیه. خلاصه بعضیشون آمدن به میدان دل به دریا زدن، شعرهای گفتن، من اینا رو بررسی کردم دیدم از اینا چیزی چنگ به دل نمیزنه و اعراض کردم از اون نظیره هایی که ساخته بودن برای شیخ، الا یک نظیره پسندیدم که اون احمد شوقی، البته اونم هرگز علم شیخ رو نداشته، شاعری و ادیبی بیش نبوده، اما بالاخره با اون طبع وقار که داشته تونسته یک کاری بکنه، بالاخره به میدان شیخ آمده نظیره ساخته، خیلی زیبا مطلعی داره، خوشم میاد. گفتم شیخ میفرماید ثبتت الیک من المحل الارفعی ورقاء ذات و تعزز و تمنعی، شاعر میگه که زمی قناحت که یا سعاد و ارفعی، سعاد اسم دختره، مقصود اینجا دختر نیست، واقعا مقصود نفس انسانیه. در مباحث انسانی گاهی اسم زن میارن، دختر میان، مقصود نفس، چون نفس مؤنث مجازیه. حالا اینم یه حرفی نمیخوام واردش بشم، خلاصه مقصود اون دختر نیست، سعاد اسم دختره، میگه زمی قناعک یا سعاد و ازرفعی هاز المحاسم و ما خلقنا لطرقعی، ای سعاد میگه این مقناعت مخواهی محکم بگیر، مخواهی رها کن این زیبایی ها برای پشت پرده آفریده نشده. در فارسی میگیم پری رخ تاب مذکوری ندارد، بالاخره انسان خیلی تماشاییه، توجه کردید، احترامش کردن، از بالا اون مرغ بلنداشیان آمده، تا حالا اسمشو هرچی میذاری بذار، بگو نفس، بگو روح، هرچی که هست بالاخره غیر از این ظاهر با یه چیز دیگه هم داریم، حالا اون چیز دیگر رو شما بگو روحه، بگو نفسه، یه چیز دیگه حقیقت ما اونه، اصلا اصلا اونه. طرف این است که بالاخره از اون بالا حرکت کردیم، اونجا مبدع بوده، مقصد اینجا بوده، آمدیم رسیدیم. آقا اینجا انبیا ائمه آمدن، نمیخوان اینا دنیا را وصف بکنن، ای انسان را بگن غرض اسقام رمیت المصائب که ما دلمون بگیره، ما بریم یک گوشه زانو یکم بغل بگیریم بنشینیم، اینا نیست مقصود. مقصود اینه که میگه آقا از اون عالم نور و عطر و صفا آمدی، اینجا عالم کدورته، اینجا ظلمته، هرچی از اونجا دورتر بشی به اینجا نزدیکتر بشی، از نور دور شدی به ظلمت نزدیک شدی، اما اگر اینجا آمدی اینجا بدون به آگاه باش که متابعت انبیا و ائمه را بکنی برای مقصد دوم آماده میشی و اینجا میشه دوباره مبدع. از همه زیباتر قرآن گفته انا لله و انا الیه راجعون، چقدر زیبات. حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام میفرماید لا یسعد الی السما ما لم ینزل منها، به آسمان نمیرود اون چیزی که از آسمان نیامده باشد، بالاخره از آسمان آمدیم و بایدن بریم. خب حالا که اینطوره، پس بنابراین هدف بسیار مهم است، مصلحت اینه که ما را بیارن اینجا چند روزی در اینجا بمانیم. مصلحت اینه، خیلی مصلحت عجیبه‌ای درش هست که اینها یه قدری باید محرم خدا بشه، محرم اولیا بشه. خیلی وقتا بعضی از جوانها و یا مثلا غیر جوان به من مراجعه میکنه، می آه فلسفه آفرینش چیه؟ میگم پدر جان این سوال به این سادگی نیست که من در این دو سه دقیقه به تو بگم. بله ممکنه من یه جوابی به تو بدم، ما اینقدر یقین بدانیم هر چیزی در عبارات و الفاظ نمی گنجد. یه خورده باید محرم بشیم، یه خورده باید پاکیزه بشیم. ماه مبارک رمضان بهترین وقت همین پاکیزگیه، بهترین وقت همین محرمیته. بالاخره اگر یه قدری محرم بشیم میفهمیم که خیلی به ما لطف کردن، ما را آوردن در اینجا. هدف خیلی بزرگه که ما از اینجا آماده بشیم بریم دوباره به اون عالم عطر و نور که دیگه اون منتهای سیر هر بشریست، که البته اگر دنبال انبیا و ائمه باشد در اینجا، در اونجا هم با اونا خواهد بود. نگه تو نماز نمیگه اهدنا الصراط المستقیم، ها؟ میگیم دیگه. بعد اون وقت صراط الذین انعمت علیهم، این منعم علیهم چی هستن؟ میفرماید که بله و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. یعنی از وقتی که چشمش برخ با اینها خواهد بود، حتی برزخ هم که میره با اینها، خیال نکنید که تو برزخ میمونه تا قیام قیامت بشه. یه روایت براتون اینجا زود بگم که این برای تشویق نفوس روایت بسیار زیبایی، من این رو خدمت شما عرض بکنم بعد بقیه این مطلب رو بگم. عرض کنم حضورتون که این که گفتم از همینجا شروع میشه. البته ما معتقدیم دو تا حشر ما داریم با ائمه و انبیا، حشر در دنیا داریم، حشر در آخرت. حشر در آخرت به آخرت از همون لحظات مرگ شروع میشه. این روایت رو بشنوید، خیلی شنیدنیه. روایت داریم که مولای من امام صادق علیه السلام ارادتمندی داشت از همین ایران، که البته روایت این است که می‌فرماید یکی از ملوک جبل. حالا این یه بحث جغرافیاییه که با تحقیق بشه که جبل اون وقتا هم به مناطق احیانا کرمانشاه به اون مناطق میگفتن، هم به مناطق تبرستان و مازندران اون قسمت هم میگفتن. حالا این تحقیق بشه معلوم میشه. خلاصه ملوک هم که میگن آدم هایی بودن اونجا، برای خودشون یک داردسته داشتن، عظمتی داشتن. حالا حکومت هم اگر نباشه مانند حکومت کوچکی همچه حالتی، که بالاخره اینا اصطلاحا ملوک به اینا گفته می شده. این مرد از ملوک جبل بوده، ارادت داشته به حضرت صادق علیه السلام. خلاصه هر سال می مده می رفت مکه و در برگشتن می آمد در مدینه منوره در منزل حضرت میموند و استفاده میکرد، و معلومه که آدم محترمی بود و با مزایایی هم بود که حضرت صادق علیه السلام تحویلش میگرفت. یه سال ایشون آمد خدمت حضرت قریب به این مزامینه، آدم پولداری هم بود، متمکنی هم بود، یه مبلغی آورد گذاشت زمین. گفت آقا من هر سال که میام اینجا خیلی اشتیاق دارم خدمت شما باشم، اما احساس میکنم که مزاحم شما هست. شما این پول رو بردارین و عرض شود که دستور بدید برای من در مدینه منزلی تهیه شود، و من که میام اینجا در منزل خودم استراحت کنم، در اوقات دیگر میام اینجا یه ساعت دو ساعت خدمت شما بنشینم، بعد برم دیگه، نیام اینجا مزاحم شما و عائله شما و بیت شما بشم. به خلاصه رفت. امام علیه السلام با اون ولایتی که داشته این پول و برداشت در بین جمعی از فقرا تقسیم کرد. این مرد در موسم حج آمد و از کرد که آقا فدای شما بشم، اون منظری که به نام دستور بدید برای من بخرد ابتیا فرمودید یا نه؟ حضرت فرمود بله، برای که منظری گرفته بینم قبالشه. بیا نگاه کردید، عجب نوشته این خانه ایست که امام صادق علیه السلام برای فلان دوست جبلی خود تهیه کرده، محدود است به حدود اربعه، شرقاً امیرالمؤمنین، غرباً حضرت مجتبی، جنوباً رسول خدا. هیچ چیز عجیبی. این بدنش لرزید، بوسید این نامه رو چشمش گذاشت و ساکت، چون مقام شیعه، جایگاه شیعه در مقابل امام سخت تسلیمه. در مقابل امام چرا ما نداریم اصلا؟ آقا چرا این کار رو بکنم وقتی شناختی امام امامه دیگه این حرفا نیست؟ حضرت فرمود که تو که رفتی من این پول را بین فقرا تقسیم کردم و این خانه را برای تو تهیه کردم. نامه را بوسید و قباله را بوسید و چشمش به آمد به همون بلاد خودش به ایران، اهل بیت خودش را جمع کرد، گفت همه تون جمع بشید، من یه حرف مهم میدارم، وصیت مهم میدارم. اون این است که الحذر ثم الحذر، این یک قسمت از وصیت من رو یه وقت فراموش بکنید. اون این است که هر وقت من مردم این نامه رو در قبر من بگذارید. چند روزی گذشت مرد از دنیا رفت و طبق وصیت بردن اون نامه رو در قبرش گذاشتن و او رو به خاک سپردن. فردای اون روز آمدن که فاتحه‌ای برای پدر بخونن، دیدن کاغذی روی قبر افتاد. شاید اول گمان کردن که این کاغذ از باد آورده، ولی برداشتن احتیاطاً باز کردن، دیدن عجب این همون کاغذی که دیروز گذاشتن قبر. خدایا این چطور این از این خاک ها و از این حجم ضخیم چطور رد شده؟ باز کردن دیدن که بعد یک خط بر خطوط نامه اضافه شده و یک خط مخصوصی اون زیر نوشته ای فرزندان من، والله من در همین جا هستم که به امام صادق برام نوشته، من در همسایگی قبیلم. البته اینجا یه حاشیه من براتون عرض می کنم، خیلی مختصر از این حاشیه رد بشید. پارسال بیاد نه پارسال من بود، سالهای قبل بود، اینجا بنده سه جلسه صحبت کردم به عنوان علل ترس از مرگ. سه تا نوار شد که در انتهای صحبتهای 30 شبه یا 29 شبه ما بود که خیلی هم من مورد تعقیب شدم از دوستان رفقا لا تعد و لا تحصى که این نقرار من از کجا تهیه کنیم چه بکنیم. مثل اینکه حالا یه عده مرحمت فرمودن ذره پروری کردن مشکلاتی براشون حل کرده بود. ما در اونجا گفتیم اینو تو حاشیه میخوام بگم، در اونجا عرض کردیم حضورتون که از عالم آخرت چیزی به اینجا ظاهر نمیشه، هر چی که میشنوید شده اینا بیشترش مکاشفه است. حالا دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. به هر حال مقصودم این بود که وقتی از اون مبدأ آمدیم به این مقصد، درست گرفتاریم، درست این مسائل هست، اما آقا میارزه، هدف خیلی بلند بالاست. همسایه حضرت مجتبی، همسایه ابی عبدالله نمیشه. اگر اینجا نمیشد این مسئله و این مقام برای ما حاصل نمیشد. حالا پس بنابراین یک جهت از جهات این همه مذمت دنیا و اینکه این همه مصائب رو گرفتاری ها رو خاطر نشان میکنن، میخوام به ما بگن آقا ببین هدف چقدر مهم است که ما شما رو در این مصائب قرار دادیم. هدف مهمه، پس برای اون طرف تو یه فکری بکنید. اینجا خدا میدونه آش دهن خوبی نیست آدم، اینجا یعنی اگر حرکاتش برای غیر خدا باشد والله مغرور است، فریب خورده، چیزی نیست آخه. من نمیدونم والله ما آیات قرآن رو باور کردیم یا نه. ذره شما به چی میگیم؟ ذره این ذره ای که تو هوا سرگردونه، شاید الان ترازوی که ذره را به سنجه شخترا نشده باشه یه شده باشه، این ذره. مالک ابن نویره آمد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله یه موعظه‌ای بفرمید که من سعادت دارین رو برام داشته باشه. خیلی درخواست بزرگیه ها. آدم بیاد پیش پیغمبر رحمت آقا یه چیزی بفرمید که ضامن سعادت دو جهانم باشه. الان شما یا من یه وقت امام زمان علیه السلام رو ببینیم هیچ عقل ما میرسی همش چیزی بگیم؟ مرد خیلی عاقل بوده، سید انبیا را دیده، محضرش رو درک کرده. آقا چیزی بفرمید که ضامن سعادت دارین من بشه. حضرت فرمود قرآن مگه نخوندی؟ حضرت خوندم یا رسول الله. فرمود خدا می فرمود سمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، به اندازه سنگیری ذره خیری بکنی خواهی دید. و من یعمل مثقال ذره شرن یره، به اندازه سنگیری ذره شر اگر تو سر بزن اونم خواهی دید. آقا پاشد رفت. این خیلی عجیبه که وقتی رفت حضرت به این اشخاصی که در اطرافش نشسته بودن به اونا فرمود این مرد رفت و فقیه شد و رفت. فقیه خب معانی عدیده‌ای داره، یکیش هم اینجا یعنی یک آیه رو در جان خود پیاده کردن اینقدر عظمت داره. بله. حالا از لای این همه گرفتاری ها آشوب ها آدم لحظاتی رو با خدای خودش خلوت کنه، برای اون طرف چیزی آماده کنه. خدای من میدونه اگر نشدنی بود از ما نمیخواستن. خب میدونن من و شما گرفتار میشیم، نمیدونن میدونستن ما گرفتار میشیم. حالا آمدیم به اون بخش اخیر که به شما وعده داده بودم. اون رو من ساعت نگاه کنم که ها یک کمی وقت است، بگم یه صلوات بخونم. بینی و بین الله من از گفتن این مطالب یه خورده خدا شاهد احتیاط میکنم، خدا را گواه میگیرم. گاهی وقتا نیت میکنم بگم، میام تا یه جایی برمیگردم، اما چه کنم بالاخره گفته نشه. اگر اینا گفتنی نبود ائمه چرا گفتن؟ البته دلیل نمیشه ها، ممکنه ائمه به دو نفر سه نفر خاص گفتن، ولی من چی بگم؟ من از شما جوانهای نورانی که گفتم من بینی و بین الله، من به خاطر شما ها اینجا میام، بینی و بین ربی که هدف منه، خواهش میکنم عنایت بفرمید، ابهامی بعدن نباشد. بعضیا گوش به حرف نمیدن، بعدن میرن آقا حرف در میاد. من یه دفعه یادم میاد تلویزیون یه مصاحبه با ما کرد که آه موسیقی هایی که زده میشه به نظر شما چطور فلان؟ ما گفت آقا من کسی نیستم که بیام بگم چطور فلانه. خلاصه یه خود ما پرداختیم به بعضی از تاریخ موسیقی، یه چیزایی گفتم بالاخره دیگه من نخواهد دست خالی بر نگردم، یادم نمیاد یه چیزایی گفتم. آقا رفته بودن گفته بودن که فلانی گفت هر موسیقی حلال است. تو چایی تو کن تو پدرت نبی آمورده. گاهی وقتا میگن به خودم میگن آقا ببخشید ما فلان چه خدمتتون بودیم، شما خودتون گفتید که فلان. میگن آقا جان ببین یه نفر از علما رو ما داشتیم حرف خوبی داشت، یکی خدمت میگفت که من یادم میاد شما فلان کسا دعوا کردید. میگفت آقا اگر فعلم هم یادم بره اخلاقم یادم نمیره، من این کاره نیستم. مثلا ما یه چیزایی می آقا من خودمون اونجا بودیم شما اینجور گفتید، گفت من اصلا همجهری نمیزنم اصلا. مثلا میگم اینه که عنایت به سر بدین قسمت رو من بگم. پناه بر خدا، خدا یا تو شاهدی شبای گذاشتم گفتم ببینید نمیخوام بگم شما دعاهای مفصل نخونید، والله رو نمیخوام بگم، حال داشتی بخون دستم به دامنت. نمیخوام بگم که قرآن زیاد نخون، نمازای سنگین نخون، نه بابا اگه حال داشتی خیلی خوبه. مگه نگفتم که نماز صبح آمده جواد آقا از اذان صبح تا ده دقیقه با آفتاب طول میکشید؟ یعنی من براتون نقل کردم دیگه، هیچ شکی نیست. اما غیر از اینا هم یه چیز دیگر یادتون باشه بهتون قول دادم بگم که این بزرگان چرا به اون درجه رسیدن، این اون شبه که وعده دادن هم این الان رسیدن به این وعده. میترسیدم بگم چه کنم، اما خب شما همتون امینید الحمدلله که استاد بزرگوار فقیه بزرگوار حضرت آیت الله یزدی دامت برکاتو در مجلس هستن. انشاءالله تعالی این حرفا به همین حال خودش میمونه، به اهلش هم میرسه و شما هم اهلش هستید. حضور شما عرض کنم که گفتم چرا آی بهاءالدین به اون درجه رسید، چرا امام به اون درجه رسید، آی طباطبایی بزرگان، گفتیم یک بعدش انشاءالله تعالی این حرفا به همین حال خودش میمونه، به اهلش هم میرسه و شما هم اهلش هستید. حضور شما عرض کنم که گفتم چرا آی بهاءالدین به اون درجه رسید، چرا امام به اون درجه رسید، آی طباطبایی بزرگان، گفتیم یک بعدش بی‌اعتنایی به دنیا بود. یادتون هست؟ بقیه چی بوده؟ خدا شاهده من خودم خیلی فکر کردم تا حالا. گفتیم آخه این آقای طباطبایی به این بزرگی به این عظمت رسیده بود، خب بابا این مثلا خداش با ما فرق میکرد؟ یه امیرالمومنین دیگه داشت؟ یه نماز ظهر عصر مخصوصی میخوند غیر از ما؟ ما رمضانش با ما فرق میکرد؟ آخه چی بود آخه؟ شما این سوال خودتون نگردیم تا حالا. خدا ما را محرم اسلام بکنه، اسلام شناسی هر کار درست میکنه که اسلام شناسی من امثال من ضعیفه. فقط ما بلدیم یک مش مقدس جامع بار بیاریم بریم کنار. آقا شرح صدر لازم عزیز من، خدا انشاءالله بر حروف به درجاتش بیاد. یکی از جمله های آقای بهاءالدینی همیشه مرتب میگفت، بلند میشد میگفت، مینشست میگفت، میفرمود اسلام بزرگتر از این طرف ها. نه این برد تب اسلام بزرگتر از این حرف هست. خیلی خوب، حالا آمدید پس این بزرگان از کجا رسیدن؟ ممکنه شما الان بگید که تو میخوای بگی از کجا رسیدن، پس تو میدونی؟ ممکنه بگی در یه وقت یه اگه میدونی پس چرا خودت نرسیدی؟ گفت یه نفر رفت مهمان، یه نفر شد در یه زنگ تفریحی هم برای شما بگم. پس به تابستون بود خلاصه آقا جای بهمانو تو حیات انداختن، اون کنار باغچه بود، جای خوبی رو دیگه بخواد. نصفش از خودتانه بیدار شدید که صدای مهمان از پشت بوم میاد، صدای خندهش داره میخنده. گفت علی مرد آجا چی کار میکنی؟ ما که تو رو به حیات انداخته بودیم. گفت دمخیدم افتادم اینجا. گفت آقا معموله رس بالا میخند هم میفتم به پایین تر پایین گرسیدی. گفت منم برای همین میخندم. به سلامت بفرستید. حالا منم برای همین میخندم که اگه من میدونم اینا چرا به اونجا رسیدم، چرا خودم آدم نشدم، چرا در جا میزنم، اگه نمیدونم چی میخوام بگم. نمیدونم یه وقتی یادم میاد با بچه بودیم تبرید یه دوستی شده بود، یه پیره مرد تو محل گفت من میدونم چی دوستیده. آیه راوی روایت کرد گفت چی مردم خوشحال شدند این مهیبس یا آراسته شد. چی فرنکس میدونه بیادن دوست و معرفی میبینه ظاهرا دوستی مهم بوده. آقا مهیبسی آراسته شد و قلیان یا چایی اینا خلاص این پیره مرد آمد. خب آقاشون پیر بگو بینیم. آمد گفت من چی بدارم بگی من امامم. بدن مهیبس به هم خوردستن. حالا نحوه پیره مرده نشید. ولی یه چیزی به شما عرض میکنم. ببینید این عنایت کنید. اولا من ادعا نمی کنم که میدونم. حالا اگر گفتم میدونم این میشه که من بدونم این از کجا به اونجا رسیدم ولی عمل نکرده باشم. این خیلی حرف بیرسی نیست. خیلی از این اطفا که هستن یه چیزایی به مردم میگن، همش رو نمیگه، ما بعضیاشونه بیگم آقا فلان چیز مضره و مضره این بده، ولی وقتی بیریم مناظرشون یا خودشون رو میبینیم نه این طور هم نیست، خودشون خیلی هم چون اجتناب نمی کنه. آخ تو گفتی موضوع تکم آلا تحلی گفتی مولا فعلا مهم نیست. امکان داره یک کسی یه چیزی بدون عمل نکرده باشه، راه نرفته باشه. این یک دو این که حالا ممکنه من یه چیزی بگم اقل نه ذهن شما نزدیک بشه. من که ادعایی ندارم که من که گفتم میدونم، اما حالا جوان های نایت کن. پس گفتیم که اینا که به اینجا رسیدن یک بعدش چی بود؟ یک بعدش بی‌اعتنایی به دنیا، یک بعدش همش کنترل نبود که یک بعدش. خب حالا پس برمیگردونم، من خدا را شاهد میگیرم که عرض کردم زیرا به این که دعاهای بلند بخونیم نمیزنن. خدا شاهد شما هم شاهدید دیگه ها؟ اما این حقیقت رو بگم توقع دارم ها. یکی این است که دعا هم بکنید، یکی هم انشاءالله روز قیامت شفیع بشید. یک چیز از آب گذشته نفیسیه، مهم واقعا. پروردگارا چقدر این دین تو بزرگه. خب عرضم حضورتون که بسیار خب یک بودش بی‌اعتنایی به دنیا بود و ما گفتیم زیرا به دعاهای بلند نمیزنیم، نمازهای بلند نه هیچ، اگه حال داشتی نشست داشتی بخون تا صبح بخون، اتفاقا خیلی خوبه. ما اولیا رو دیدیم، من ولی خدای رو دیدم که ای بسا یک زیارتنامه دو سطری رو سه ساعت طول میداد، همین ولی رو دیدم نمازش تمام شد از تسبیحات حضرت صدیقه طاهره سلام داری فقط هر کدوم یه دونه گفت، گفت امشب بیشتر از این ذکریت ندارم. همون آدم یک زیارتنامه سه سطری چهار ساعت یه ساعت طول کشید کنار خدای من میدونه. الحمدلله به مرات دیدم زیرا 20 سال در خدمت اون ولی خدا بودم، دیدم به چشمم دیدم. این رو دارم عرض میکنم به شما، این رو من دیدیم الحمدلله. نه خیال بوده روزنامه خوندم دارم این حرفا رو میزنم، لم دادیم یه جایی مجله خوندیم، نه خیر آقا، نه جهانی باختیم، نه رو دیدیم به چشم خودمون. حالا اگرچه آدم نشدم یه بحث دیگری، ولی به هر حال پس ما مخالفینا نیستیم. اما یه چیز میخوام بگم، ببینید این تیاره خیلی بزرگ مثل یه جنبوجت در نظر بگیرید. آقا ببینید چه چیزی دست به دست داده این جنبوجت شده و پرواز میکنه با 300-400 نفر. از یه اهل فن میشنیدن برام تازگی داشت، گفت آقا این جنبوجت رو، اون همون تیارهای بزرگ رو که همون 747 رو گفت میخوان که بسازن، قبلن به دخل روی کاغذ یه چیزایی رو مینویسن، نقشه میکشن، مینویسن که این بعد از اون نوشتن اون کاغذ شروع میکنن به ساختن. اون اهل فن گفت آقا کاغذی که قبل از ساختن این تیاره بزرگ مصرف میشه، گفت 50 تن کاغذ مصرف میشه. خیلی ها 50 تن کاغذ نوشتست و یادداشت و نقشه و اینا از روی این کار میکنن تا امیاد میشون هواپیما که ملاحظه میفرمید که میره آسمان و ساعتها میتونه در آسمان بمونه و الحمدلله مردم را به سلامت به وقتت میرسون. اما همون هواپیما با اون عظمتش آقا ای بسا یه جا یک سیمش قطع شده باشد نمیتونه حرکت بکنه. یک آدم اهل فن میاد میفهمه که فلانجا قطعی داره، همه چیزش درست داره فقط آن یه سیمه. یه ساختمانی برق کشی کردیم آقا، یه چلچراغای خیلی زیبا آویزون کردیم، اشتراک برق هم داریم، همه چیز درسته، تمام این دکمه هاستیم کشی همه صحیحه، اما سویوت خریده. ببینید سلوک راه خدا از این چیزا هست، ای بسا یه نفر همه چیزش درسته، همه جورش جوره، یه جای تطریق داره و این اولیا تشخیص میدم. من چی بگم به شما، این از دهن من بزرگتره ولی مخوام بگم. طبعا بعد از 30 سال مطالعه والله منت بردارتان نمیذارم، میخوام که گفتم قول دعا چون چند شب پیشم داده بوده دیگه، قول خرا با هم داشتیم دیگه، درسته؟ یه چیزی خواهم گفت که شما دعا بگید، مگه نبوده؟ در بودید دیگه. بعد از 30 سال مطالعه رسیدم به این که مولای من حضرت جواد علیه السلام این قطعی را، این فیوز را پیدا کرده. من کسی نیستم اینه بگم از اونجا نقل می کنم، از اینجا باید به تصمیم آقای بهاءالدین جلبهاءالدین شد. کراماتش خیلی زیاد بود که بعضیش من به چشمم دیدم. چنان آقای طباطبایی به اون رتبه رسید، شاگردی داشت در قم آقای طباطبایی، سیدی بود، الانم هست خدا انشاءالله حفظش کنه، فکر کنم خیلی پیر شده. آقای طباطبایی در قید حیات بود، من با اون سید با هم یک کتابی رو چاپ میکردیم، میانگین بگیریم روزی یک مرتبه همدیگر رو میدیدیم. آقای طباطبایی هر سری به اون سید میگفت، یعنی صد درصد محرم اسرارش بود. یه روز من صدا کرد گفت بیا امروز یه چیزی به تو بگم. تماشا کردیم سید آقا هنوز زنده بود، گفت که آقا من رفتم در خونه آقا که چیزی بهشون عرض بکنم، در زدم دیدم کسی در رو باز نکرد. و بالاخره از بامیت یادنامه برای آقای طباطبایی چاپ شده، یک کسی آمد گفت که از تو هم قولهای نقل شده از من، یعنی شاید نمیدونم اینم اونجا نقل شده باشه، نمیدونم. حالا این از چیزاییست که الحمدلله من در حال حیات آقا از آقا فهمیدم به واسه این سید و این ولی. گفتم که اصلا در مرسل آقا بود سید، گفت که خلاصه در دادیم دیدیم که کسی در منزل آقا نیست. در شهرستان های کوچک رسم بر این است که، اینه من اضافه میکنم، آدم اگه در بزنه اون صاحب خونه ای که تو میخوایی بر منزل نباشه، اولش دو سه تا در دیگه باز میشه، مخصوصا در قوم در ما میشه و ها آقا نیستند و گاهی شجره نستم بیان میکنن بیشتر مده من خوب داماد شامت و رفت و نمیدونم خودشم تا تو خوشویی و یه چیزایی اضافه بر سازمانم گفته میشه. سید میگه اتفاقا اون روز اونجورم نشد، حتی همسایه های آقا نبودن دیگه، در واقع بگه آقا نیست. دیگه یک دفعه دیدم یک صدای کنار گوشم آمد، گفت در نظر چی سید در قبرستان نو رفته. خب اولین بار می چیزی دیدم متوحش شدم، خدای شیطانی بود رحمانی بود چه بکنم. گفتم راه هشدی که همین الان بره قبرستان نو. شاید اینطور بود قریب به این نظامی برم قبرستان و اگه آقا رو دیدم هم صدق این صدا که به گوشم رسید مشخص میشه و هم به آقا میگم آقا تشخیص میدید رحمانی یا شیطانیه. حالا میگه خودم رو آماده کرده بودم که بگم اگه آقا باور نکرد بگم به جدتون راست میگم فلان. میگه رفتم همین طور که خودم رو آماده کرده بودم که خبر رو به آقا بگم، رسیدم فرمود دست پایت را گم نکن. آقای طباطبایی فرمود رفتم آقا تو قبرستان نو قدم میزنه، گفت دست پایت را گم نکن، از این چیزا هست گیرنده نداره. ساعت دل کم شده. چی بگم به شما؟ ببینید این طباطبایی اون آقای بهاءالدینی ارز کنم مرحوم آیت الله حافظ حسین قاضی من خدمتش رسیدم تو این منزل بیت منصوب به امام زمان عرض می کنم، اگه یقین نداشتم نمی گفتم. حیوانات دون حافظ حسین قاضی اطاعت می کردن، حیوانات اطلاع داشتم بنده دارم شاهداش هست. چرا رسیدم؟ این تکرار از حضرت جواد است، جانم به قربانش. بعد از 35 سال مطالعه رفتم پیدا کرد. می فرماید اون سیم ما از کجا قطعه، اونو مخد نشون بده و الا کسی به من نگاه بکنه میگه ای آقا چی بیداره بزار ماشون نمازش روزش نماز قفیلش و صدای وزندون از زهبش تا خونه همسایه میره ماشالله کمیلش احیاش انگشترش ریشش عطرش نمیدونم بعد یه دیگه عطرهایی میدارن بوی مگه کش میده. خیال آدم که آدم خوبی که داره عطر بد بزنه. حالا بگذاریم، حالا این چیه بیداره الان؟ این قطعه اون سیم امام متصل به غیر حضرت جواد الائمه میگه اونو من میگم، اون وقت ببینیم که میارد این دنیا آمده باشیم یا نه، اون وقت ببینیم کجا رسیدن اینا، از دنیا گذشتن به دیگه چی کار کردن. و دیگه توضیح هم نجال میستن دیگه، شما متوجه خواهید شد. اگر توضیحی لازم بود در شبهای آینده تو را خدا این جنبندی های منو بشتادید همه رو نماز روزه همه عبادات همه درست درست این سیم قطعیه. می فرماید مولای من جواد العلمه توجه الله بالقلوب، ای خدا ابلغ من اتقاب الجوارح بالاعمال. همه همین نیست که سرت بندازی پایینه این چیز کنی محسن خودی در بیاری. آبا این دنیا برای چه آمدی؟ بیفرماید با دلها به خدا توجه کردن زودتر هر انسان را به مقصد میرساند از اینکه جوارح را به زحمت بیانداز. نمیخواد زیرا به دعا را بزنه. نه، گفتم که فردا شب 21 19 میاد 6 ساعت 6 ساعت این احیاها را طول میدن. زمان شخص گرفته میشه مردم هم بزراخه چی شد. اما همون شب قدر اگر بشینی یه دقیقه با خدا خلوت کنی، من کجا آمدم، به کجا خواهم رفت، یه قدری در جمالش فکر بکنی، یه وقت در جمالش فکر کنی، بذارید همین اندازه باشه، این صحبت جایی هم خرج نکنید تا انشاءالله اگر زنده بودم به تتمش برسم. این دیگه اشاره بود، من نمیدونم العاقبه تکبیر اشاره. السلام علیکه یا ابا عبدالله. دیشب نهاره کردم شیخ جعفر مشتری قدس الله روحه، مجتهد صاحب رساله دارای مقلد، می فرماید که حساب کردم دیدم گذشته عمرم را چجوری جبران کنم. میگه دیدم بسیلهی سریعتر از ابی عبدالله رفتم بر خانش. دیشب به شما گفتم و بارها میگم یا ابا عبدالله، ای فرزند صدیقه طاهر، ای آقا خدا شاهده، ای امام معصوم، یقین داریم در خانه تو بسته نشده؟ شیخ جعفر مال 100 سال پیش بوده، مثلا 110 سال پیش بوده. تو ای ابا عبدالله گذشته و آینده، این حرفا در مورد تو مطرح نیست، همیشه در خانت باز، همیشه در خانت باز، ما توسل میکنیم به تو. السلام علیکه ابن رسول الله، ای آه السلام علیکه ابن فاطمه الزهرا، السلام علیکه ابن امیر المؤمنین. نمیدونم، گفتم بارها قسم دادن، نمیدونم حالا یه وقت کسی در فشار باشه، حالا اگر رنگ قسم نباشه شاید بهتر باشه، بگه به احترام اولاد طاهرین، به احترام اصحاب بابرهایت، به احترام فرزندانت، به احترام برادرزادت قاسم ابن الحسن، میلاد حضرت مجتبی نزدیک است، بذارید متوسل بشیم به این آقازادش. آقازاده سن زیادی نداشت، آمد دید که عمو داره خطبه الغا کرده، میفرماید همتون کشته میشید. از کلمه همتون خب معلوم میشه که بالاخره این آقازاده هم جز به این جمعیته، اما چون سنش کم بود خاطر جمع نبود، گفت عمو جان منم کشته میشم. فرمود که بله نور دیده هم کشته میشی، ولی بعد از این که به بلای عظیمی، البته میدونید اول آقا فرمود که میانت با مرگ چطور است، فرمود که از شهد اصل شیرین تر است. حالا چند تا نقطه داره این مسئله حضرت قاسم ابن الحسن. خیلی وقتا من برای خودم خلوت کردم، گریه کردم برای خودم. یکیش این است که وقتی اومد اجازه بگیره، روایت داریم آقای قدری سنگینی نشون داد ابی عبدالله، فرمود تو پدر نداری، مادرت اهل پدر را از دوست استشمام میکنه. یه صحنه ساخت، من جوانم اینه که ملائکه هم گریه کردم. عبارت مقتل این است، میگه سلام یزن الغلام یقبل یده یه رجلی، مرتب این بچه دست امورا میبوسه، پای امورا میبوسه، بلکه اجازه بگیره. یه نقطه این بود. نقطه بعدی این است که حضرت علی اکبر سلام الله علیه که شلا یه شب یه به ساحت قدس او عرض ادب خواهیم کرد، چون ما داری شبا تقسیم میکنیم که از همه این عزیزان الهی فیض ببریم. بله، وقتی که آمد اظهار تشنگی کرد، آقا فرمود که برگرد نور دیدم، انبرید به دست جدت سیراب میشی. ولی قاسم ابن الحسن آمد اظهار تشنگی کرد، آقا به نحوی تشنگیش علاج کرد. این دو تا مرحله. مرحله سوم وقتی که حضرت علی اکبر به شهادت رسید، حالا من اینو در شبای بعدی انشاءالله خواهم گفت، خیلی سخت بود برای ابی عبدالله خیلی، اما میدونید که فرمود جوانان بنی هاشم بیایید برادرتون رو به خیمه ببرید، خودش کاری نکرد. اما وقتی که قاسم بن الحسن علیه السلام رو زمین افتاد، عبارت مقتل این است: آقا مثل شیر عذبناک از خیمه بیرون رفت. راوی میگوید گرد و خاک عظیمی بود، وقتی گرد و خاک خوابید دیدم که یک بدن نازنین روی دست امام حسینه. داره میاد، میگه دیدم نزدیک از پاهای بچه به زمین میکشه، به دست خودش آمود گذاشت خیمه. صحبت کردم بزرگان که چرا آقا اینجوری کرد، ها؟ اون در مسئله تشنگی اینجوری برخورد میکنه، هر خودش با علی اکبر، با اینکه علی اکبر مقامش خیلی بزرگ بود، اینجا با اون خودش نبرد خیمه ها، اینجا ولی قاسم بن الحسن به خودش برداشت چسبون به سینش. گفتن بعضیش ممکنه یه اسرار خارج از عقل ما باشد، نفهمیم، ما نمیتونیم، اما اونی که ظاهر به نظر میرسد این است که قاسم چون پدر نداشت، آقا خواست این رو رعایت بکنه، چون یتیم بود این بدن نازنین رو چسبون به سینش.